که باشی یه روز عالی، چین چین واسط سا با خاویار بادم جون. چین چین
رویش. به نام خداوند بخشاینده و سلام به شما شنوندگان عزیز. به امروز خوش اومدید. به امروز ششم بهمن، 19 جمادی الاول و 26 ژانویه به این برنامه، یعنی به برنامه رویشم خوش اومدید. امروز راجع به موضوعی میخواییم صحبت کنیم که بسیار بسیار مهمه. الان براتون میگم چه موضوعی هست و خودتون هم متوجه خواهید شد. قوانین مربوط به ملکیت و اجاره، یا مالکید یا اجاره نشینید. قوانین حاکم بر قرارداد مالکیت و اجاره، میخواییم ببینیم چه قوانینیه. اگه بخواییم ملکی رو انتقال بدیم یا اینکه تخلیه بکنیم، از چه قوانینی باید پیروی کنیم؟ انتقال محل اجاره و جزئیاتش رو بررسی میکنیم. از اونجایی که تأمین مسکن چه برای زندگی و چه برای آغاز هر کسب و کاری بیشترین هزینه رو به خودش اختصاص میده، قانونگذار برای تنظیم روابط بین طرفین قرارداد ضوابط و مقرراتی رو پیشبینی کرده که اطلاع از اون قبل از اجاره یا خرید یک واحد مسکونی یا حتی در حین زمان رهن و اجاره و مالکیت لازم و ضروریه. به همین دلیل در رویش امروز به این موضوع پرداختیم. با رویش لطفاً همراه باشید. همین اول هفتهی شنونده های همیشگی رویش به ما پیامک بزنند و در مورد موضوع برنامه اظهار نظر بفرمایند، سوالهای خودشون رو از کارشناس و مشاور برنامه بپرسن. اگر هم تمایل داشته باشن که ما باشون تماس بگیریم، کلمه رویش رو به برنامه ما ارسال کنن، یعنی به شماره 30,036,37. همونطور که در ابتدای برنامه عرض کردم، در مورد قوانین مربوط به ملکیت و اجاره میخواییم صحبت کنیم با کارشناس برنامه، کاردان برنامه، دکتر محمد مهدی توکلی که حقوقدان هستن. از ایشون دعوت میکنم به استدیوی برنامه تشریف بیارن تا سوالات رو ازشون یکی یکی من بپرسم. عرض ادب و سلام و احترام خدمت آقای دکتر توکلی. خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و گرامی. در خدمت شما هستم.
ما در خدمت شما و شنوندگان هستیم با موضوع برنامه که در مورد قوانین ملکیت هست و قرار شده که شما بررسی بفرمید. خواهش میکنم مثلا بگید قوانین ملکیت چی هست؟ چه قوانینی هست؟ بله. از چی پیروی میکنه؟
ببینید، وقتی که ما در مکانی متصرف هستیم و مکانی را برای سکونت یا برای کسب و کار مورد استفاده خودمون قرار میدیم،
بله،
وقتی این استفاده قانونی باشه، علل اصول در دو حیطه میگنجه، یا ما مالک اون مکان هستیم یا مستأجر هستیم.
صحیح.
حالا ما عناوین دیگری هم در حقوقمون داریم، مثل این که ممکنه نه مالک باشیم و نه مستأجر، بلکه حق انتفاع داشته باشیم برای مثال. ولی اون چیزی که به صورت کلی،
حالا تا دور نشید حق، بله، انتفاع هم بفرمایید یعنی چی؟
بله بله حتما. اون چیزی که به صورت کلی ما داریم یا مالکیت یا رابطه استیجاری. حق انتفاع به این معناست که ما مالک ملکی نباشیم، اما مالک اون مال، مالک اون زمین، مالک اون خونه به ما این حق را داده باشه که برای یک مدت خاصی از اون مال، از اون زمین، از اون خونه استفاده کنیم. ممکنه در ازای این استفاده وجهی هم از ما دریافت نکنه. یعنی این استفاده رایگان باشه. این میشه حق انتفاع.
صحیح.
ولی خب اون چیزی که علل اصول ما میبینیم یا مالکیت یا روابط استیجاریه. مصادیق مثل حق انتفاع، این که شخصی به ما این حق را بده که از مال متعلق به او حالا به صورت رایگان یا در ازای یک وجهی استفاده کنیم و این استفاده در قالب اجاره وارد نشه، خیلی ناچیزه و کمتر اتفاق میفته. اون چیزی که بیشتر نیاز به بررسی هست بحث مالکیت و روابط استیجاریه. در مالکیت با توجه به این که شخص خودش هم مالک عینه و هم مالک منافع، اختلافی رخ نمیده، کمتر اختلاف رخ میده مگر اینکه وارد مالکیت های آپارتمان نشینی بشیم.
صحیح.
که اون وقت میره در قالب قانون تملک آپارتمان ها که اونجا قواعد شیوه اداره و شیوه تصرف مالکین یک آپارتمان را بیان کرده. اما اون چیزی که بیشتر ایجاد اختلاف میکنه و دعاوی و اختلافات راجع بهش مطرح میشه، جاییست که تصرف ما در یک مال از باب اجاره کردن اون مال باشه و یک رابطه استیجاری در میان باشه، که اینجا قانونگذار قوانینی مثل قانون رابطه مجر و مستأجر سال 56، قانون رابطه مجر و مستأجر سال 76 را در این خصوص تصویب کرده و حالا حسب مورد بعضی از این اجاره ها تابع قانون مصوبه سال 56 هستند، بعضی از این اجاره ها تابع قانون سال 76 هستند، که انشالله ما تو این برنامه امروز توضیح میدیم.
خب همینجا اشاره بفرمایید 56 و 76، خواهش میکنم توضیح بفرمایید.
بله،
این قوانین
ما از زمان تصویب قانون مدنی فصلی را در قانون مدنی داشتیم در خصوص عقد اجاره،
بله،
و راجع به روابط موجر و مستأجر سخن می گفت و این فصل همچنان هم به قوت خودش باقیه. در سال 1356 قانونگذار اومد و یک قانونی تصویب کرد به نام قانون روابط موجر و مستأجر، مصوبه سال 1356. این قانون بر روابط موجر و مستأجر حکومت می کرد و حالا در یک مقطعی باز یه قانون دیگه ای تصویب شد که الان جزء قوانین متروک سال 65. بعد قانون سال 76 تصویب شد، قانون روابط موجر و مستأجر سال 76. با تصویب قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376، قانون سال 56 به کلی نسخ نشد، به کلی کنار نرفت، اما در حیطه های وسیعی عقب نشینی کرد. حالا در چه حیطه هایی؟ ببینید، امروزه ما هر قرارداد اجاره ای را که منعقد می کنیم تابع قانون سال 1376 است. اما از این که این اجاره اجاره ملک مسکونی باشه یا اجاره ملک تجاری باشه، اینها تابع قانون سال 76 هستند. که این قانون سال 76 یک احکامی را راجع به سرقفلی بیان کرده، یک احکامی را راجع به شیوه تخلیه بیان کرده. شما میتونید فوراً و بدون اینکه نیاز به پروسه پرپیچ و خم دادرسی و تشریفات دادرسی باشه، تقاضای تخلیه مستأجر را به عمل بیارید. این میشه قانون سال 76. اما قانون مصوب سال 1356 بر چه اجاره هایی حکومت داره؟ اون قراردادهای اجاره که قبل از قانون جدید منعقد شده اند، یعنی قراردادهای اجاره‌ای که قبل از سال 1376 منعقد شده باشند و موضوع اونها هم مکان کسب و پیشه باشد، یعنی محلی که برای تجارت و کسب و کار استفاده میشه، یعنی مغازه،
بله،
اون اجاره ها تابع قانون سال 1356 هستن همچنان. خیلی از مغازه هایی که در بافت های قدیمی هست، بافت های قدیمی تجاری هست، مثل بازار سمت جمهوری، ولیعصر، مغازه هایی که در بافت های قدیمی تجاری ما هست در همه شهرها، خب چون قرارداد اجاره قبل از سال 76 منعقد شده، بعضا سال 50، سال 45، سال 60، سال 70 این قراردادهای اجاره منعقد شده، اینها تابع قانون سال 56 هستند. قانون سال 56 برای موجر یک سری محدودیت های در بر داره. من جمله چی؟ من جمله این که طبق قانون سال 56 بعد از اینکه مدت اجاره پایان میابد، موجر نمیتونه تقاضا کنه که مستأجر از اون ملک تجاری خارج بشه.
درست.
یعنی در قانون سال 56 بعد از اتمام مدت اجاره موجر نمیتونه تقاضای تخلیه مستأجر را داشته باشه، مگر در یه موارد خاصی. در حالی که امروزه در قانون سال 1376 اینطور نیست، وقتی مدت اجاره تمام شد، همون فردای اتمام مدت اجاره، طبق قانون 76 موجر این حقشه که ملک خودش را تقاضا کنه که اون ملک تخلیه بشه و در استیلای او قرار بگیره. اما در قانون سال 56 این گونه نبوده و املاک تجاری، اماکنی که برای تجارت و کسب و پیشه به اجاره داده شده و قبل از سال 76 اجاره منعقد شده باشد، همچنان تابع اون قانونه. یعنی موجر نمیتونه تقاضای تخلیه مستأجر را به عمل بیاره، مگر اینکه ثابت کنه مستأجر تعدی و تفرید کرده، خرابی در ملک به بار آورده، یا مستأجر تغییر شغل داده. مثلا من اینجا را برای فروشگاه کتاب اجاره داده بودم، الان مستأجر اینجا قصابی باز کرده.
درسته.
یا اینجا را ثابت کنه که مستأجر انتقال به غیر داده، مستأجر حق نداشت که اینجا را در اختیار شخص دیگری قرار بده، یا ثابت کنه که آقا این ملک انقدر مستهلکه و در حال فروریزیه که نیاز به ساخت و ساز داره، نیاز به نوساز، تخریب و نوسازی داره، یا ثابت کنه که من واقعا خودم نیاز شخصی دارم، خودم میخوام کسب و کار کنم، خودم احتیاج دارم به ملک. و خب پروسش خیلی زمانبره، خیلی طولانیه، در یه مواردش باید حق به کسب و پیشه داده بشه، که اگر فرصت داریم من اون مواردی که باید حق کسب و پیشه داده بشه رو خدمت شما عرض کنم.
خواهش می‌کنم قبل از که وارد این موضوع بشید، حالا چون هم اشاره کردید به ملکای تجاری و هم مسکونی، خوب اینا رو تفکیک کنید برای شنوندگان عزیز و بفرمایید آیا اینا در عوارض شهرداری و مالیات با هم دیگه وجه تمایز یا تفاوت دارن، یا اینکه شباهت به هم دیگه دارن؟
بله، ببینید، در خصوص املاک حالا مسکونی و املاک تجاری، این نکته ای که هست این که اولا از خود ملک، یعنی از خود مالک زمین بودن، مالک ملک بودن، مالیاتی اخذ نمیشه.
درست.
ما در کشورمون مالیات بر درآمد داریم، اما مالیات بر دارایی نداریم. حالا غیر از مصادیق خیلی ناچیزی، مالیات بر دارایی که در خصوص مثلا سرمایه شرکت ها هست و اونام خیلی ناچیزه، ما چیزی به نام، یا مثلا مالیات بر ارث که اونم خیلی ناچیزه، ما چیزی به نام مالیات بر دارایی نداریم. یعنی از خود ملک، ولو شخصی فرض کنید 50 واحد آپارتمانی داشته باشه، 50 باب مغازه داشته باشه، ما به خاطر دارا بودن این مغازه ها ازش مالیات نمیگیریم. اون چیزی که باعث گرفتن مالیات میشه مالیات بر درآمده.
بله.
خب یکی از مصادیق درآمد اجاره دادنه. اگر من یک ملکی را اجاره بدم، من موجر دارم از این اجاره یک درآمدی کسب میکنم. اون اجاره بهایی که من دریافت میکنم میشه درآمد من موجر از محل این اجاره،
که مالیات
میخواد. بله، که اون اجاره بها بایستی که طبق قانون مالیات های مستقیم بهش مالیات تعلق میگیره و مالیات پرداخت میشه و در این خصوص تفاوتی نداره که این مالیات مالیات املاک مسکونی باشه یا تجاری. هر دوتاش موجر بایستی که مالیات بر اجاره بها را بپردازه. نکته ای که اینجا داریم در خصوص عوارض شهرداری که فرمودید، عوارض شهرداری بله متفاوت هست. عوارض شهرداری با توجه به خدماتی که شهرداری به املاک تجاری میده، و خب این خدمات ممکنه بیشتر باشه به خاطر اینکه آقا این املاک تجاری در مسیر عمومی هستن، در خیابان‌های اصلی هستن و طبیعتاً خدمات بیشتری از شهرداری اخذ میکنن، عوارض شهرداری هم در خصوص این املاک بیشتر هست، مضافاً بر این که در خصوص املاک تجاری ممکنه به تابلوی اون عرض به حضور شما که واحد تجاری اگر جنبه تبلیغی پیدا کنه، بازی عوارض اونچنینی از باب این که تابلوش جنبه تبلیغی داره تعلق بگیره.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر توکلی، یک عالمه برای ما پیامک اومده، چون یا مالکین هستن یا مستاجرین.
بله.
در حال در مورد قوانین مربوط به ملکیت و اجاره داریم با شما شنوندگان عزیز صحبت میکنیم، اگر در این زمینه شما مجر هستید، اگر سوالی دارید یا شما مستاجر هستید، نگرانی دارید، سوالی دارید، میتونید از آقای دکتر توکلی که حقوقدان هستن بپرسید. 30,036,37,22,65,25,25 تا ساعت 9 بام داده امروز. رویش، برنامه ای از رادیو اقتصاد. رویش، شنبه تا پنجشنبه 8 تا 9. خب 30,036,37,22,65,25,25 راهای ارتباط شما با ماست که انتقال میدیم سوالاتتون رو با آقای دکتر توکلی. اولین پیامک رو براتون میخونم که از آقای علیپور به دست ما رسیده. گفتن اجاره نامه‌ای که در آژانس املاک تنظیم میشه با اجاره نامه‌ای که در منزل تنظیم میشه بدون توجه به کد رهگیری، آیا از نظر حقوقی تفاوت داره؟
هیچ تفاوتی نداره. ببینید، سند یا سند رسمیه یا سند عادی. سند رسمی سندی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم میشه.
بله.
آژانس‌های املاک مرجع تنظیم کننده سند نیستن. آژانس‌های املاک خب موجر و مستأجر رو به هم دیگه معرفی میکنن، کمک میکنن برای انعقاد اجاره و روی اون فرمای خاصی که دارند اجاره نامه تنظیم میشه.
صحیح.
ولی اون فرمهای اجاره نامه یا مبایعه نامه یا مشارکت نامه‌ای که در آژانس‌های املاک تنظیم میشه سند عادی تلقی میشه و از لحاظ ارزش قضایی هیچ تفاوتی با اجاره نامه‌ای که من و موجر و مستأجر بشینیم تو خونه با هم دیگه دستنویس تنظیم کنیم یا تایپ کنیم و پرینت بگیریم نداره. فقط این نکته رو ما باید توجه داشته باشیم، اگر در منزلمون اجاره نامه تنظیم میکنیم، اون اجاره نامه حتما و حتما به امضای دو شاهد برسد.
صحیح.
و البته اگر در آژانس املاک اجاره نامه تنظیم میکنیم نیز به امضای دو شاهد برسد. آژانس املاک خب حواسشون هست، اون امضای دو شاهد را میگیرن، ولی ما تو منزل وقتی تنظیم میکنیم ممکنه حواسمون نباشه، بعد اینو حواسمون رو جمع کنیم که وقتی تو منزل هم تنظیم میکنیم امضای دو شاهد را بگیریم، چون ممکنه در واقع این سوال خیلی از شنوندگان باشه. عرض کنم امضای دو شاهد فایدهش چیه؟ فایدهش اینه که بعد از انقضای مدت اجاره موجر میتونه با یک همچین اجاره نامه ای مراجعه کنه به شورای حل اختلاف و تقاضای صدور دستور تخلیه رو به عمل بیاره. شورای حل اختلاف فوراً 24 ساعته دستور تخلیه بایستی صادر کنه و بفرستن برای کلانتری جهت ابلاغ و اجرا. فایده این دوتا شاهد اینه، اگر اون دوتا شاهد اجاره نامه رو امضا نکرده باشند ما دیگه نمیتونیم دستور تخلیه فوری بگیریم، باید بریم دادخواست تخلیه مطرح کنیم که این وارد پروسه زمانبری میشیم.
صحیح. پیامک دوم رو خدمت شما عرض میکنم. جناب توکلی، آقای حسین نوری از نجف آباد برای ما فرستادن، گفتن که در تمدید قراردادهای اجاره بین مالک و مستأجر چه ریسکایی وجود داره؟ چطوری میشه آثار این ریسک ها رو از جانب مالک کم کرد؟ و تشکر کردن و گفتن خانم تاج داری لطفا پیام ارسالی بنده رو در رویش بخونید. عرض کنم من بهروزی هستم. این هفته من و خانم خواجه نوری به عنوان گوینده در خدمت شما هستیم. خانم نازنین کتابچی هم که تهیه کننده برنامه هستن، مریم قاسمی هم عرض کنم هماهنگی هستن و سامان حافظی هم ارتباطات. خواهش میکنم پاسخ بدید آقای دکتر توکلی.
در خصوص تمدید اجاره، ببینید اولا ما وقتی میخوایم یک اجاره نامه رو تنظیم کنیم از زهر همون اجاره نامه، یعنی از پشت همون اجاره نامه استفاده کنیم و اونجا ما دو تا چیز رو بایستی در نظر بگیریم. در تمدید یکی ممکنه مبلغ قرض الحسنه یا اصطلاحاً پول پیش کم و زیاد بشه،
بله.
و یکی مبلغ اجاره بها ممکنه کم و زیاد بشه.
خب.
اولا ما بنویسیم که آقا این اجاره نامه را که ما میخواییم تمدید کنیم برای این سال جدید پول پیشش چقدره و اجاره بهای ماهیانه چقدره. انقضای مدت را هم بنویسیم. درسته که عرفاً اجاره یک ساله منعقد میشه، ولی خب ممکنه هم 6 ماهه منعقد شده،
بله،
باشه، ممکنه
درست.
دو ساله. پس بنویسیم مثلا برای یک سال شمسی دیگر، برای 10 ماه دیگر، 2 ماه دیگر، هر چقدر هست بنویسیم. نکته دیگر این که ما صراحتاً درج کنیم که آقا اگر پول پیش بوده مثلا 30 میلیون، ما داریم امسال تمدید میکنیم با 40 میلیون تومان پول پیش،
بله.
این 40 میلیون 30 میلیونش در نزد موجر هست از سال قبل.
صحیح.
یعنی بنویسیم که آقا این 40 میلیون 30 میلیون از سال قبل در نزد موجر هست، 10 میلیون دیگه اضافه میشه. نکته ای که باز در تمدید باید حواسمون جمع باشه اون امضای دو شاهد هست. اگر ببینید چون تمدید اجاره خودش یک قرارداد جدیده، انگار ما داریم دوباره اجاره میگیم، فلذا امضای دو شاهد را حتما داشته باشیم که بعد از انقضای مدت تمدیدی موجر بتونه از شورای حل اختلاف دستور فوری مبنی بر تخلیه را اخذ کنه.
صحیح.
نکته دیگری که بایستی در خصوص تمدید مد نظر داشته باشیم این که حتما این عبارت را قید کنیم که تمام شروط و مفاد قرارداد اجاره به قوت خودش باقیه. یعنی غیر از مدت که حالا ما تغییرش دادیم، غیر از مبلغ اجاره بها که تغییر دادیم، غیر از قرض الحسنه که ممکنه تغییر بدیم، بنویسیم سایر شروط همچنان به قوت و اعتبار خود باقیست. چرا؟ به خاطر اینکه ما ممکنه در اجاره اصلی، اجاره نامه اصلی، یک سری ضمانت اجراها پیش بینی کرده باشیم، مثل اینکه گفتیم اگر مستأجر در فلان تاریخ تخلیه نکنه به ازای هر روز دیر کرد باید اینقدر، بله، تأخیر بپردازه، خسارت بپردازه، خسارت در تأخیر تخلیه بپردازه. خب اگر ما این عبارت را ننویسیم که تمام شروط و تعهدات به قوت خود باقی است، اون وقت دیگه اون خسارت نسبت به تمدید جاری نخواهد بود، چون یک قرارداد جدید هست.
صحیح.
این موارد را رعایت کنن مشکلی نداره، خودشون میتونن این تمدید اجاره را در منزل هم انجام بدن.
خب 918-549-93 گفتم من یک انبار اجاره کردم، بعد 2 ماه انبار رو تخلیه کردم، ولی صاحب ملک پول پیش منو به هم نمیده. عرض کنم تا پایان قرارداد باید این پول پیشش باشه، باید الان چی کار کنم؟
بله، ببینید عقد اجاره یک عقد لازم هست. اصطلاحاً عقود لازم یعنی عقودی که هیچ یک از طرفین حق فسخ اون عقد را ندارند، مگر اینکه یه دلیلی اتفاق بیفته، مثل اینکه آقا طرف مقابل ما را فریب داده، این انبار اجارش بوده مثلا ماهی 100,000 تومان، این به من اجاره داده ماهی 1,000,000 تومان.
درسته.
این موارد، در غیر این صورت این مستأجر عزیز یا باید منتظر بشینه تا پایان مدت و یا توافق کنه با موجر. توافق کنن یعنی بگه آقای موجر، حالا چه انبار چه خونه فرقی نداره، من اینجا رو از تو اجاره کردم به مدت 1 سال، ولی من خودم خونه خریدم.
صحیح.
اگر با موجر توافق کردن، یعنی رضایت موجر رو تونست جلب کنه مبنی بر اینکه اجاره
بلیسه.
بله، حالا بهتره کتبی باشه. توافق خودشون در همون پشت اجاره نامه کتبی کنن که این اجاره نامه با توافق طرفین اقاله شد.
صحیح.
عبارت دقیق حقوقیش عبارت اقاله هست. یا تفاسخ، اقاله با قاف در واقع، یا تفاسخ. بنویسن آقا این اجاره با توافق طرفین اقاله شد. در غیر این صورت مستأجر نمیتونه بعد از یه مدت بگه خب من میخوام اجاره رو خالی کنم. موجرم نمیتونه قبل از انقضای مدت اجاره به مستأجر بگه من خودم نیاز دارم، تو اینجا رو خالی کن و برو. این امکان پذیر نیست. این عرف غلطی جا افتاده، این تلقی غلطه که بعضی‌ها خیال میکنن، بعضی از مستأجرین خیال میکنن که اگر یک ماه اجاره بها را اضافه بپردازند یا دو ماه اجاره بها را اضافه بپردازند براشون این حق ایجاد میشه که هر زمانی که بخواند ملک را تخلیه کنن و برن. این یک حرف غلطه و جنبه قانونی و حقوقی نداره.
بله، 30,036,37,22,65,25,25 برای شما شنونده عزیزیه که دوست دارید مشاوره بگیرید از آقای دکتر توکلی حقوقدان در خصوص قوانین مستأجر و مالک. 991-926-55 گفتن صاحب خانه و بنده برای اینکه هزینه بنگاه ندیم قراردادی به صورت دستنویس نوشتیم، آیا مشکلی برای ما پیش نمیاد؟
بله، این سواله که دیگر از دوستان هم بود، هیچ مشکلی پیش نمیاد. قرارداد منعقده در منزل شما با قرارداد منعقده در آژانس املاک از لحاظ حقوقی هیچ تفاوتی نداره، فقط اون نکته امضای دو شاهد را توجه داشته باشن بهش کنن. بله.
خب 914-423-22 گفتن اخذ عوارض بر تابلوهای تبلیغاتی بر حسب رأی دیوان عدالت غیرقانونیه.
ببینید، در خصوص تابلو ما آرای متعددی داریم. یه وقت هست که تابلو فقط تابلوی معرفی کننده و تابلوی هست که سردر حالا یک مغازه نصب میشه برای معرفی اون مغازه یا واحد تجاری. اینجا بهش نظر اقوا اینه که عوارضی تعلق نمیگیره. اما بعضن تابلوهایی در ساختمونهای تجاری نصب میشه به صورت خیلی بزرگ و به صورت خیلی حجیم که این جنبه تبلیغی پیدا میکنه. مثلا شما دیدین چند طبقه ساختمون یک شرکت هست، بعد در طبقه آخر یک بیلبورد خیلی بزرگ نصب شده. این که جنبه تبلیغی پیدا میکنه دیگه از تعریف تابلو خارج میشه و مشاهده شده که شهرداری ها نسبت به این میگن چون بیلبورد تبلیغی تلقی میشه عوارض تعلق میگیره.
بله. شیشه‌گر از تهران گفتن اگر ملک قدیمی معامله بشه و بعداً متوجه بشیم که این ملک متراژش کمتر از متراژ مندرج در قولنامه هست چه کار باید کرد؟
بله، ببینید، قانونگذار در قانون مدنی اینجا مشخص کرده برای ما میتونیم این قرارداد را فسخ کنیم یا اگر اومدیم سمن را به ازای هر متر مشخص کرده باشیم از سمن کسر بگذاریم.
صحیح.
ببینید، ملک قدیمی که معامله میشه دو حالت داره. یه وقت هست من میرم یه باغی را میخرم، میگه این باغ 500 متره، میگم خب این باغ 500 متره به من چقدر میدی؟ میگه 400 میلیون. اینجا ما ثمن را به صورت مقطوع مشخص کردیم.
صحیح.
از قرار متری فلان مبلغ مشخص نکردیم. اینجا وقتی معلوم شد که این باغ 500 متر نیست و 400 متره، من خریدار فقط میتونم فسخ کنم. اما یه وقت هست میرم یک زمینی یا یک واحد آپارتمانی یا یه ملک قدیمی، فرقی نداره، خریداری میکنم و میگیم از قرار متری 10 میلیون.
بله.
اینجا وقتی معلوم شد که مثلا 100 متر نیست 90 متره، من میتوانم، من خریدار، یا فسخ کنم بگم من 100 متری مد نظرم بود، این به درد من نمیخوره، یا اینکه چون گفتیم از قرار متری 10 میلیون، به همون اندازه از قیمت و از ثمنی که بین ما مقرر شده، از اون مبلغی که بین ما مقرر شده کم کنم و کمتر بهش پول بدم. به اندازه 10 متر که کمتره، 10 تا 10 میلیون میشه مثلا 100 میلیون، 100 میلیون ثمن کسر بگذارم.
درست.
البته در قراردادهای پیش فروش آپارتمان ترتیب به نحو دیگری است که حالا سوال این دوستمون نیست. اون ترتیب به نحو دیگری است که حالا اگر سوالی که از عزیزان باشه من عرض میکنم، ولی سوال این دوستمون که راجع به یک ملک ساخته شده بود به این ترتیب هست.
متشکرم. 7:27 دقیقه است و این برنامه که میشنوید اسمش رویشه. شنبه تا پنج شنبه 8 تا 9 ارائه میشه. امروز در مورد قوانین مالک و مستأجر صحبت میکنیم. 30,036,37,22,65,25,25 برای سوالات شما مستأجرین و مالکین عزیز هست، چه حالا مسکونی باشه چه تجاری باشه. ما خیلی پیامک خونیم، هرچند که بازم بسیار مونده آقای توکلی، اما نوبت هم باشه، نوبت دوستانی هستن که به ما تلفن زدن.
با سلام، احکامی سوال داشتم. ملکی رو تعدادی از کسرها توی مجتمع تجاری تو مزایده رسمی از شهرداری خریدن و قرار بوده که در یه مدتی، حالا که تو قرار به حسابان ذکر نشده، تنظیم سند رسمی سقوط بشه. این ملک و بانک اومده به وقت طلب مالک اولیه سند داده به اسم خودش. الان ما باید سرقفلی که اونجا خریدیم میتونیم از شهرداری شکایت بکنیم، چون دیگه ملک الان مالک یه شهرداره نیست، بانکه به عنوان طلب حالا با تخلفات که انجام دیده که حالا بماند اون ملک رو تونسته بزنه به اسم خودش. ما الان چیکار میتونیم بکنیم؟ شهرداری میتونیم شکایت بکنیم باید حالا یک مقدار از پاساژ به صورت مال غیر فروخته شده، چون بعد از این بوده که سند به اسمش بخوره یه سری قبلش بوده. متشکرم.
ما هم از شما متشکریم. خواهش می‌کنم آقای دکتر توکلی.
ببینید، بایستی ببینیم که قراردادهایی که با این دوستان منعقد شده، آیا این قراردادها قبل از تاریخ تنظیم سند رهنی بانک بوده یا بعد از اون؟ اگر این قراردادها ولو قراردادهای عادی هست که با این دوستان منعقد شده، قبل از تاریخ تنظیم سند رهنی بانک باشد،
بله،
این دوستان میتونند نسبت به حصه خودشون، یعنی نسبت به اون سهم خودشون، بیان و اعتراض کنند سند رهنی بانک را، نه به صورت کلی، به صورت جزئی ابطال کنند، بگن قبل از اینکه اینجا در رهن بانک قرار بگیرد